سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشستید. در عرصه مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری در ایران دو تن از نامزدهای این مقام، آقای میرحسین موسوی و حجت الاسلام مهدی کروبی می‌بخشید، فعالیت‌های انتخاباتی خود را گسترش دادند. میرحسین موسوی در سخنرانی خود در اهواز و مهدی کروبی در بوئین زهرا بر لزوم حفظ ارزش‌های انقلابی اسلامی تأکید ورزیدند. در تهران آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز ضمن تأکید بر لزوم حفظ ارزش‌های اسلامی انقلابی کسانی را که خواستار بازگشت ایران به نظام جهانی هستند مورد انتقاد قرار داد و گفت آنها از انقلاب اسلامی در ایران ناخرسندند. این بخش از اظهارات آیت الله خامنه‌ای از سوی برخی ناظران واکنش به سیاست‌های آمریکا در دوره اوباما در نخستین روزهای دوره اوباما تلقی شده است. در منطقه شدت گرفتن بحران میان مصر و ایران در کانون توجه رسانه‌های خبری و محافل سیاسی قرار دارد. آقای احمد ابوالقیت وزیر خارجه مصر در پی کشف شاخی از حزب الله لبنان در مصر گفت ایران در پی تدارک جایپایی برای خیش در مصر است. بررسی می‌کنیم آخرین خبرهای ایران و منطقه را در گفتگو با میهمانان چهارشنبه شب‌های تفسیر خبر. باز هم می‌بخشید، در لندن آقای علیرضا نوری‌زاده نویسنده روزنامه‌نگار و مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و اعراب، و در واشنگتن آقای محسن سازگارا مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. خب به اتفاق آقای سازگارا به لندن میریم. سلام میگیم به شما. در اینجا بارانی است، امیدواریم لندن برخلاف معمول آفتابی باشه دست کم. سلام به شما آقای نوری‌زاده.
درود بر شما جناب چالنگی عزیزان. بله باران آفتابی که حتما اینجا همیشه هست. درود به شما، به سلام به محسن سازگارا، از آقای سازگارا و همینطور همه بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا به ویژه در خانه پدری.
آقای نوری‌زاده، آقای کروبی و آقای موسوی بدون این که از صافی نظارت استصوابی بگذرن، به عنوان نامزدهایی که خودشون اعلام کردن خودشون رو برای ریاست جمهوری، به هر حال سفرهای استانیشون آغاز کردن، حرفایی زدن در زمینه سیاست داخلی و خارجی، هر دو در یه چیز اما مشترک بودن، حفظ ارزش‌های انقلابی و همون چیزی که در تهران آیت الله خامنه‌ای گفت. نگاه شما رو و ارزیابی و تفسیر شما رو درباره این چه آنچه که این دو نامزد ریاست جمهوری گفتن میشنم.
جناب چالنگی اجازه بدید، معمولا رسمی است در برنامه شما در برنامه تفسیر خبر راجع به برنامه‌های قبلی یا بعدی یا به هر حال مسائل دیگه صحبت کرد، اما چون من بیننده این برنامه هستم، خودم دلم می‌خواست واقعا این رو بگویم که برنامه دیشب شما که برنامه جالبی هم بود، ای کاش این در واقع سر و صداها مانع شد بسیاری از حکای حرفا رو ما بشنویم. و واقعا من از جناب استاد عزیز که صادق زیبا کلام که به هر حال تحمل اون همه پرسش و فریاد دانشجوها رو داره، انتظارم واقعا این است که ایشون یه کمی با قضیه آرامتر برخورد بکنن، چون واقعا بحث جالبی بود و این دو نظر در کنار هم برای مردم میتواند بسیار مهم باشه. و اصولا تفسیر خبر برنامه اتجاه المعاکس آقای دکتر فیصل قاسم در الجزیره نیست که پاشن کتک هم دیگر رو بزنن و لباس هم پاره کنن. یک برنامه ایست که هرچه در او تعامل با قضایا آرامتر و منطقی تر باشه نتیجه بهتری خواهد داد. یه مقدارش هم تصور میکنم مشکل تکنیک هست، چون شما وقتی میگفتید احتمالاً آقای دکتر زیبا کلام صدای شما رو نمیشنیدم، ولی به هر حال برنامه جالبی بود. گفتم این رو در مورد صحبتاتشون و دوستان همکار آقای محمدی و اداره درجه یکی شما بگویم. اما در باب بله ببخشید در باب دو نامزد این نکته رو من اشاره بکنم. وقتی صحبت اینها از تعلق خاطر به مبانی و اصول می کنند، به نظر من ما نیاز به یک توضیح داریم که این مبانی و اصول چیست. یکی از اساسی ترین اصول انقلاب مسئله آزادی بود، یعنی یک شعار اصلی انقلاب آزادی، استقلال، آزادی و بعد جمهوری اسلامی بود، به این معنا که بدون استقلال و بدون آزادی جمهوری اسلامی تحقق پیدا نخواهد کرد. آنچه به نظر من مشهود نیست در این وسط مسئله آزادی است. خب دو نامزد باید بیان این رو به صراحت بیان کنن. آقای میرحسین موسوی اینجا و آنجا گلایه هایی از دولت آقای احمدی نژاد و اوضاع فعلی کردن، ولی آیا حصر آزادی ها و محدودیت آزادی ها و زیر پا نهادن حقوق مشروعه مردم فقط محدود به دولت آقای احمدی نژاد است یا قبلا هم این مسائل اتفاق افتاده؟ بیانیه‌ای که 7 سازمان سیاسی بیرون داده بودند، از جمله دفتر تحکیم وحدت، حزب ملت ایران که برای من بسیار جالب بود که یک حزب ملی در این میانه اظهار نظر کرده بود، همینطور نهضت آزادی، گروه ملی مذهبی ها، سازمان زنان مسلمان، اینها در بیانیه خودشون به چند نکته اساسی اشاره کرده بودند که اگر نامزدهای اصلاح طلب صداقتی دارن باید بیان موضع خودشون نسبت به این مسائل روشن کنن. مسئله همین زیر پا نهاده شدن حقوق مردم، مسئله تبعیض، فساد، سرکوب، مسئله سیاست خارجی غلط، دونه به دونه اینا باید بیان بشه در یه زمینه هایی که به نظر من یه مقدار کم هزینه تره. هر دو نامزد صحبت هایی کردن، مثلا در زمینه سیاست خارجی آقای مهندس موسوی خیلی سریعتر از آقای کروبی بیان کرده که ما علاقه مندیم روابط خوب داشته باشیم با همسایگانمان، براش اهمیت قائل شده، گفته با ایالات متحده علاقه مند رابطه خوب داشته باشه و همینطور به نوعی محکوم کرده ماجراجویی آقای احمدی نژاد رو. در زمینه هالوکست ایشون پذیرفته که هالوکست وجود داشته، منتها بازی لیت و لعلی تو شورده. همینجاست که بنده معتقدم باید صراحت و صداقت داشت. آقای کروبی کمتر در این زمینه پرداخته، شاید به این دلیل که هنوز مثلا آقای عبدی رو پیدا کرده که مسائل اقتصادی رو براش بگه، میگویند آقای دکتر مهاجرانی رو پیدا کرده که مسائل فرهنگی رو اداره کنه، یا آقای ابتهی مسائل آخوندی رو، ولی ظاهرا ایشون کسی رو در عرصه سیاست خارجی هنوز نداره. من اعتقاد دارم ما فوق همه اینها روشن کردن آقای کروبی و آقای موسوی است که نسبت به مواضع گذشته خود تا چه حد انعطاف پیدا کردن، برگشتن. و من یک مثال ساده میزنم و حرفمو قطع میکنم. مطلب بسیار زیبایی آقای فهمین سخن نوشته بودن که یادآوری کرده بودن از یک مصاحبه آقای موسوی در سال 61 بعد از آنچه به عنوان کودتای قدس‌زاده ازش یاد شد. من فقط چند واژه‌ای رو از اینجا میارم. در این مصاحبه آقای مهندس موسوی در رابطه با زندیات مرحوم آیت الله شریعت مداری حرفهای ناروایی زده بودند که در شأن اون مرجع وارسته نبود. آدم کتاب دکتر میلانی رو میخونه میبینه چه جایگاهی داشت و این مرد بزرگ که اولین کسی بود که با ولایت فقیه مخالفت کرد، ایشون بهش توهین میکنه و در باب اون حرفهای نادرستی میزنه. و بعد ایشون میگوید، این خیلی تلخه، ایشون ناسیونالیسم و ملیگرایی رو شرک تلقی میکنه و محکوم میکنه.
کی؟ ببخشید،
آقای موسوی باید امروز
آقای موسوی
در اون مصاحبه ملیگرایی و ناسیونالیسم رو شرک تلقی میکنه و میگوید کسانی مثل مرحوم شریعت مداری، مرحوم قدس‌زاده، اینا با تکیه بر ناسیونالیسم و ملیگرایی میخواستن در برابر اسلام عزیز بایستن. آیا آقای موسوی هنوز اون نظر رو داره؟ و اگر نداره باید برای ملت ایران توضیح بده که من در گذشته اشتباه میکردم، به اشتباه هم پی بردم و امروز آمدم. همینطور آقای کروبی باید در رابطه با مدیریت خود و بانوشون در بنیاد شهید توضیح بدن. آن پرونده هایی که در آنجا گشوده و سپس بسته شد در زمینه سوء استفاده هایی که در اونجا شد، داروهای فاسدی که در زمان جنگ وارد کشور شد، اینا رو به نظر من باید بیان توضیح بدن. در اون صورت میتوان گفت حداقل این دو نامزد شفاف عمل کردن.
سپاسگزاریم از بخش نخست صحبتاتون، ممنون. با شما خواهیم بود آقای دکتر نوزر دلنده، خوش اومدید آقای سازگار.
ممنونم. من هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما و آقای دکتر نوزر و همه بینندگان عزیز.
کرواته آقای نوزر است؟
نه.
خب در واقع توضیحی که آقای نوریزاده میخواستن که آقای مهندس میرحسین موسوی بیان راجع به اون صحبتاشون توضیح بدن، ایشون دادن یه جه در اهواز گفتن، کسی پرسیده که چرا ما باید از شما به شما اعتماد کنیم یا فلان، یا از کجا بدونیم حرفایی که میزنید عمل میکنید. ایشون ضمن جواب این سوال گفته باید خیلی مراقب بود، سوابق رو با دقت کنار هم بگذاریم تا سرمان کلاه نرم. من این حرف روشن، یعنی که بنده سواقم رو ببینید میبینید که آدم بسیار درست و همه اینا هستم. ما منکر نیستیم که انشالله که همینطوره، ولی توضیح شما رو درباره این فعالیت عرصه مقدماتی ریاست جمهوری و فعالیت این دو.
ولی انتخابات ایران در واقع در هفته‌ای که گذشته چند تا توپش چند تا گله مهم خورد. یکی این که تقریباً تمام بخش‌های جبهه دو خرداد که شاید مهمترینش بخش روحانیون مبارز بود که سنتاً با آقای کروبی بودن، از ایشون هم پشتیبانی اون کردن، همه رفتن پشت آقای موسوی. در واقع آقای کروبی رو جبهه دو خرداد میشه گفت که تنها گذاشته الان. این یک نکته است. نکته دوم به نظر من انتشار بیانیه آقای کروبی بود که ایشون در واقع سطح گفتمان رو به نظر من بالا آورد، خواهان تغییر قانون اساسی شد
آقای کروبی.
پاره از اصول قانون اساسی رو مطرح کرده در بیانیه برنامه انتخاباتیش که خواهان تغییرشه، و نظارت استصوابی رو هم که قانون مجلسه و تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی گفته باید حذف بشه و عوض بشه.
موسوی هم همینو گفته نگفته؟
آقای موسوی شاید تندترین حرفی که تا الان زده این نیست که گفته من میخوام که جمع بکنم این به اصطلاح گشتاو که مردم رو اذیت میکنن، که البته بهشون هم بالاخره پلیس جواب داد که به دولت ربط نداره، شما رئیس جمهور هم بشید از شما نیست.
اون موادی رو که گفتن تغییر بدیم آقای کروبی، این ولایت فقیه هم هست؟
نه تا اونجا آقای کروبی نرفته جلو. آقای کروبی در واقع از مسئله انحصاری بودن رادیو تلویزیون حرف زده باید تغییر بکنه، و مسئله انتخابات آزاد ایشون دست گذاشته که بعدم به نظارت استصوابی پرداخته، و این امور نه تا ولایت فقیه ایشون جلو نرفته. من تو البته آقای چالنگی، من شخصا خودم نکته ای که حالا دارم این است که هم آقای کروبی که این وعده ها رو داده در زمان انتخابات میده که من قانون اساسی رو هم طرفدار تغییرشم، و هم آقای موسوی که حالا میگه من گشت و جمع کنم، اینا همشون خیلی خوب میدونن سرنخ همه اینا دست آقای خامنه ای. حتی تغییر قانون اساسی هم به موجب اصل 176 قانون اساسی موجود دست رهبره. رهبر اگر موافقت بکنه یک کمیسیون 30 و چند نفر است، بعد خودش دعوت کنه، اونا پیشنهاد بدن به رهبر، او تایید کنه، بعد تازه بره به رفراندوم مردم گذاشته بشه. بنابراین این یک نکته، همه این آقایون باید روشن به مردم توضیح بدن کجا میخوان جلوی آقای خامنه ای بیستن، چون آنچه که در کشور داره میگذره هیچ چیز عجیبی نیست. آقای خامنه ای داره مملکت رو میگردونه، و آقای احمدی نژاد آنچه که کرده در واقع به عملی است که آقای خامنه‌ای می‌خواسته کرد.
خب چرا آقای سازگار یه همچین توقعی رو، یعنی من پرسش من از شما از آقای نوزاده اینه، چرا شما از آقای کروبی یا آقای میرحسین موسوی یا حتی از آقای خاتمی که به صراحت گفت او از من میخوان مقابل نظام بایستم، من توقع بله. بیش از حد دیست، چرا یک همچین انتظاری رو دارید یا چرا مطرح میکنید؟ چرا آیا جای نشونه‌ای دادن که
آره؟ خب ببینید، وقتی یک کسی میگه من قانون اساسی رو میخوام عوض کنم، بنابراین یه خواستی رو بیان میکنه.
اون تلویزیون هم میخواد خود احتمالاً خود ایشون هم میخواد سالی تلویزیون خصوصی
باشه. آقای موسوی هم البته گفته که بعد شبکه خصوصی باشه. خب همشون میدونن به موجب اصل قانون اساسی کشور رادیو تلویزیون انحصاری، مدیرش هم رهبر منصوب میکنه. من یعنی چرا همچین طبقه ازشون داریم؟ برای اینکه وقتی یک همچین وعده ای میدن، اون تیکه دومش رو هم منی که اینجا نشستم وظیفه‌ام به مردم ایران بگم که این لازمش این است که آقای خامنه ای رضایت بده. و آقای خامنه ای تا الان رضایت نداده و نمیدم. یادمون نرفته آقای خاتمی در انتهای دوره دوم رئیس جمهوریش دو تا لایحه داد به مجلس در مورد اختیارات رئیس جمهور و انتخابات و گفت اصلا اگه این دو تا تصویب نشه من استعفا میدم. مجلس هم معلوم بود، مجلس ششم بود، طرفدار آقای خاتمی بود، بلافاصله تصویب کرد. اما شورای نگهبان رد کرد. شورای نگهبان یعنی شخص آقای خامنه ای، یعنی با 6 نفر فقهای شورای نگهبان زیر انگشت آقای خامنه ای. لذا آقای خاتمی هیچ کاری نکرد. این اون نکته است که آدم وقتی یه چیزی رو میگه باید تا تهش رو بگه. من شخصا خودم مشکلم واقعا با خیلی از دوستان سابقم نیست که میگم آقا من تو زندگیم نمیتونم لاپیچونی کنم به مردم راستش رو نگم. یعنی وقتی که میام میگم در کشور قرار این کار باید بشه و میفهمم که مشکلش قانون اساسی ساختار نظامه و شخص آقای خامنه ای، بنابراین نمیتونم یه وعده ای بدم که به قول قرآن چیزی بگم که عمل نمی کنم و خشم خدا رو بر بیانگیزم. یعنی آدم یه چیزی بگه که فقط بشه یه وعده انتخاباتی. این دیگه نه من، هر کس دیگه هم که یه بار این قانون اساسی کشور خونده باشه میفهمه که خب این قانون همه چیز رو در اختیار رهبر گذاشته و رهبر هم تا الان نشون داده که به قول خودش خوب میدونه چه اختیاراتی در این قانون اساسی داره و حاضر نیست یک سانت از این اختیارات عقب نشینی کنه و نکردم تا الان. بنابر این دوستانی که در واقع با در آن کوت در واقع از اصلاح طلبی صحبت میکنن باید روشن و شفاف با مردم حرف بزنن و بگن که تای این اصلاح طلبیشون اگر بخواهد به اجرا در بیاد لازمش اینه که آی مردم پشتر من باید بیستین، من بالاخره باید یک جای تو روی آقای خامنه بیستم، کاری که متاسفانه خاتمی 8 سال در دوره رئیس جمهوریش نکرد و دائما عقب رفت تا تموم شد دورش هم رفت. یعنی یک جایی باید می ایستاد اون وعده هایی که به مردم داده بود برای آزادی جامعه مدنی، دموکراسی، تو خانواده جهانی رفتن رو مطالبه میکرد. تنها کاری که کرد مثل بوکسوری که 8 سال دائما تو رینگ بوکس خورد راندم تموم شد.
خب آقای نوری‌زاده این واقعا میشه توقع داشت؟ آقای میرحسین موسوی خودشون گفته که آقا ما بیان گذشته ها رو نگاه کنید و بسنجید با هم که کلا سرتون نره. آیا آقای مهدی کروبی، آقای میرحسین موسوی به اصل نظام وفادارن؟ آقای خاتمی برنامه‌ای که آقای سازگارا میگن خب از اساس با نظام مخالفت میکنه این برنامه. حالا
ببینید جناب شالنگی، هیچ کس الان از در واقع قهرمانانی که در وسط رینگ هستن انتظار ندارن که بیاد داور رو بزنه، داورای کناری رو بزنه، بعدم بیاد خودش مسلط بشه بر میدون. نه، واقعا توقعاتی که جامعه داره خیلی فراتر از اون توقعات و انتظارات و قابلیت هایی است که این نامزدها دارن. جامعه به بسیار به فراتر از تغییر دو بند قانون اساسی می اندیشد و بنابراین ما می دونیم هیچ کدوم از این مردان، از این سواران مرد میدان تغییر و تحول بنیادی نیستن. یک نفر در این میان کسی هست که چون به ولایت فقیه اعتقاد ندارد و در واقع این رو هم به لطایف الحیل گفته و به طور اساسی با این سیاست ها و این روش ها مخالفه، اون آقای عبدالله نوری است. عبدالله نوری هم در دیداری که با بچه های ادوار داشته، با تحکیم وحدت، با بعضی از ملی ها و ملی مذهبی ها براشون بیان کرده بود آقا جان من به میدان نمیام که زمین ساز بشم که مثلا آقای میردامادی در دوره بعد بشه وزیر، نه، یا آقای مثلا فلان بشه معاون رئیس جمهور. بنده بشم وجه المصالحه برای امتیاز گرفتن. نه،